سوینا با مشارکت نشر نیماژ و سازمان سینمایی داریوش تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
وصیت‌ها. نویسنده مارگارت آتوود، مترجم محمد رضا صالحی، انتشارات جمهوری، سال انتشار 1398، راوی بهناز بستاندوست.
متنفر بودم درباره گارس اینطور دروغ بگویم، اما سرم رو تکان دادم. و تو رو مجبور میکنه کارهای بدی بکنی؟ قیافه‌ام مثل احمق‌ها بود. بعد عمه بیترایس که بلندتر بود گفت تو رو مجبور میکنه برای رابطه جنسی؟ به آرام‌ترین حالت ممکن سرم رو تکان دادم، انگار از این چیزها شرم داشتم. تو رو به مردای دیگه‌ام پاس میده؟ دیگر داشت بیش از حد میشد. نمی توانستم تصور کنم گارس هیچ کدام از این کارها را کرده باشد. بنابراین سرم را به نشانه نه تکان دادم. و عمه بیترایس گفت شاید هنوز این یکی را امتحان نکرده. اما اگر با او بمانم این کار را خواهد کرد. چون این چیزیست که مردان دوست دارند انجام دهند. آنها دختران جوان را پیش خود نگه می دارند و تظاهر می کنند دوستشان دارند. اما به سرعت آنان را به کسانی می فروشند که پول بدهند. عمه بیترایس با اهانت گفت عشق مجانی هرگز مجانی نیست، همیشه بهایی داره. عمه داو گفت حتی عشق نیست، تو چرا با اون هستی؟ نمیدونستم کجا برم. این را گفتم و بغضم ترکید. توی خونه خشونت بود. عمه بیترایس گفت در خانه های ما در گیلیاد هرگز خشونت نیست. گارس برگشت و عصبانی شد. بازویم را گرفت، بازوی چپ که روی آن خراشیدگی داشت، و من را کشید و من جیغ زدم چون درد داشت. به من گفت خفه شو، از اینجا میریم. عمه بیترایس گفت میتونم با شما صحبت کنم. او و گارس رفتند و دیگر صدایشان شنیده نمیشد. و عمه داف به من یک دست مال داد چون داشتم گریه میکردم و گفت نمیتونم تو رو به جای خداوند در آغوش بگیرم. و من سر تکان دادم. عمه بیترایس برگشت و گفت حالا میتونیم بریم. و عمه داف گفت خدا رو شکر. گارس دور شده بود. حتی عقب را نگاه نکرد. با او خداحافظی نکردم. باعث شد بیشتر گریه کنم. عمه داف گفت آروم باش. حالا تو در امانی. قوی باش. چیزی بود که در مرکز پناهجویان به زنان فراری از گلیات میگفتند. به استثنای اینکه آنها در مسیر دیگری میرفتند. عمه بیترایس و عمه داف خیلی به من نزدیک بودند. هر کدام در یک سمت. آنها گفتند اینطوری هیچ کس نمیتواند مزاحم من بشود. عمه داف با تأخیر گفت اون مرد جوان تو رو فروخت. پرسیدم واقعاً؟ گارس به من نگفته بود چون این قصدی دارد. اما بیترایس گفت همه ی کاری که باید میکردم پرسش بود. بدین ترتیب بود که بهایی تو رو مشخص کرد. تو خیلی خوششانسی که اون تو رو به ما فروخت، نه به حلقه روابط جنسی. پول زیادی میخواست اما من مبلغ رو پایین آوردم. آخر نصفش رو گرفت. اما داف گفت کافر کثیف. اما بیترایس گفت اون گفت تو باکره‌ای که قیمت رو بالاتر ببره، اما این چیزی نیست که تو به ما گفتی. هست؟ سریع فکر کردم. زیر لب گفتم میخواستم دلتون برام بسوزه و منو به خودتون ببرین. هر دو به یکدیگر نگاه کردن. اما داف گفت میفهمیم، اما از حالا به بعد باید حقیقت رو بگی. سرم را تکان دادم و گفتم همین کار را خواهم کرد. آنها من را به آپارتمانی بردند که خودشان در آن زندگی میکردند. نمیدانستم همان آپارتمانی بود که آن دختر مرواریدی مرده را در آن پیدا کرده بودند یا نه. اما برنامه من این بود تا جایی که ممکن است کم حرف بزنم. نمیخواستم خرابش کنم. همچنین نمیخواستم من را در حالی پیدا کنند که به دستگیری در بسته شدم. آن واحد خیلی نو بود. دو حمام داشت. هر کدام با یک وان و یک دوش و پنجره‌های شیشه‌ای بزرگ و بالکنی بزرگ با درخت‌های واقعی درون گلدان‌های سیمانی. خیلی زود فهمیدم که در بالکن قفل بود. داشتم برای حمام می‌مردم. بوی بد می‌دادم. بوی لایه‌های چرک پوست خودم، عرق، بوی پا در جوراب کهنه و گل زیر پل و روغن سرخ کردنی رستوران‌های فست فود. آن واحد بسیار تمیز بود و بوی خوشبو کننده هوا می‌داد که فکر کردم حتما بوی من باید در اینجا مشخص تر باشد. وقتی عمه بیترایس پرسید می‌خواهم دوش بگیرم، سری سرم را تکان دادم. عمه داو گفت باید مواظب باشم به خاطر بازویم. نباید خیسش می‌کردم چون ممکن بود زخمش دوباره دهان باز کند. باید قبول کنم که تحت تاثیر نگرانیشان قرار گرفتم، هرچند ساختگی بود. نمی‌خواستند به جای یک مروارید یک آدم چرک و کثیف را ببرند. وقتی از حمام درآمدم، خودم را در حوله سفید پرزدار پوشانده بودم. لباس‌های قدیمی هم نبود. اما بیترایس گفت آنقدر کثیف بودند که حتی ارزش شستن هم نداشت. و یک پیراهن نقره‌ای خاکستری بهم دادند، مثل مال خودشان. گفتم قراره اینو بپوشم؟ اما من که دختر مرواریدی نیستم. من فکر کردم شما دختر مرواریدی هستین. عمداب گفت اونایی که مرواریدا رو جمع‌آوری میکنن و مرواریدایی که جمع‌آوری شدن همگی مرواریدن. تو مروارید با ارزشی هستی. مرواریدی با بهای گزاف. اما بیترایس گفت به همین علته که ما به خاطر تو دست به چنین خطرهایی زدیم. ما اینجا دشمنهای زیادی داریم. اما نگران نباش. ما تو رو در امان نگه میداریم. او گفت در هر صورت حتی اگر من دختر مرواریدی رسمی هم نبودم، باید این پیراهن را بپوشم که از کانادا خارج شوم، چون مقامات کانادایی در صدد کاهش صدور نوکیشانی هستند که زیر سن قانونی هستند. آنها به عنوان قاچاق انسان به آن نگاه می کنند که کاملا در اشتباهند. سپس عمه داف به او یادآور شد که نباید از واژه صدور استفاده کند، چون دختران که کالا نیستند. و عمه بیترایس عذرخواهی کرد و گفت می خواسته است بگوید تسهیل حرکت برون مرزی و هر دو لبخند زدند. گفتم من زیر سن قانونی نیستم، 16 سالمه. عمه بیترایس گفت کارت شناسایی داری؟ سرم را به نشانه نه تکان دادم. عمه داف گفت ما اینطور فکر کردیم، بنابراین برای ترتیبش رو دادیم. عمه بیترایس گفت اما برای جلوگیری از هر گونه مشکل مدارکی بهت میدیم که تو رو به عنوان داف معرفی میکنه. کانادایی‌ها میدونن اون وارد کشور شده، بنابراین تو از مرز عبور میکنی و اونا فکر میکنن تو اون هستی. گفتم اما من خیلی جوانترم، به اشتباهی ندارم. عمه بیترایس گفت مدارکت عکس داره. او گفت عمه داو واقعی در کانادا خواهد ماند و با دختر بعدی که جمع‌آوری شود و نام دختر مرواریدی آینده را بگیرد خارج خواهد شد. آنها همواره بدین شکل تغییر هویت می‌دادند. عمه داو گفت کانادایی‌ها نمی‌تونن ما را تشخیص بدن. از نظر اونا همه ما شبیه به هم هستیم. هر دوی آنها خندیدند. انگار از اینکه مسخره بازی درآوردند خوشحالند. بعد عمه داو گفت مهمترین دلیل برای پوشیدن پیراهن نقره‌ای تسهیل ورود من به گلیاد است، چون آنجا زنان لباس مردان را نمی‌پوشند. گفتم لگ جزء لباس مردانه نیست و آنها آرام اما محکم گفتند هست و و این در کتاب مقدس آمده و کراهت دارد و اگر بخواهم به گیلیاد بپیوندم باید این مسئله را بپذیرم. به خودم یادآوری کردم که با آنها بحث نکنم. بنابراین آن پیراهن را پوشیدم و همچنین آن گردنبند مروارید را که تقلبی بود. همانطور که ملانی گفته بود. یک کلاه آفتابی سفید هم بود اما آنها گفتند فقط باید زمانی که بیرون می روم آن را بگذارم. گفتند داخل اقامتگاه مو مجاز است مگر اینکه مردها در آن اطراف باشند. چون مردان نسبت به مو حسی دارند باعث می شود از کنترل خارج شوند و موی من به طور خاصی تحریک آمیز بود چون سبز بود. با حالتی عذرخواهانه گفتم این فقط یه رنگ ساده است، میره. که آنها بدانند از قبل رنگ موی تندم را نفی کرده بودم. عمداف گفت اشکال نداره عزیزم، هیچ کس اونو نمیبینه. بعد از لباسهای کهنه کثیف خودم آن پیراهن واقعا احساس خوبی داشت. خنک و ابریشمی بود. عمه بیترایس برای نهار پیتزا سفارش داد که با آن یکی از بستنیهای فریزر را خوردیم. گفتم تعجب کردم که آنها غذای ناسالم می‌خورند. گیلیاد مخالف نبود، به خصوص برای زنان. عمه داف گفت این بخشی از امتحان ما برای دختره مرواریدیه. قرار وسوسه‌های لذایذ جسمانی دنیای بیرون رو آزمایش کنیم تا اونا رو درک کنیم و بعد اونا رو در قلبامون پس بزنیم. گاز دیگری به پیتزا زد. عمه بیترایس که پیتزایش رو تمام کرده بود و داشت بستنی میخورد گفت به هر حال این آخرین شانس منه که این چیزا رو امتحان کنم. واقعا نمیدونم مشکل بستنی چیه چون هیچ ماده شیمیایی نداره. عمه داف نگاه معناداری به او کرد. عمه بیترایس هم قاشقش را لیس زد. به بستنی نگفتم. خیلی عصبی بودم. همچنین دیگر دوستش نداشتم. خیلی من را یاد ملانی میانداخت. آن شب قبل از رفتن به تخت خواب خودم را در آینه حمام نگاه کردم. علی‌رغم دوش و غذا از بین رفته بودم. دور چشمم سیاه شده بود. وزن کم کرده بودم. واقعا شبیه یتیمی بودم که نیاز داشت نجات پیدا کند. خوابیدن در تختی واقعی به جای زیر پل واقعا عالی بود. هرچند دلم برای گارس تنگ شده بود. هر شب در آن اتاق خواب بودم. در من را قفل می کردند و مراقب بودند که در ساعت بیداریم هرگز تنها نباشم. چند روز بعدی را صرف آماده سازی مدارک من تحت عنوان عمه داف کردیم. از من عکس و اثر انگشت گرفتند که برایم گذرنامه جعل کنند. گذرنامه به تایید سفارت گیلیاد در اتاوا رسید و بعد رابطی ویژه آن را به کنسولگری فرستاد. آنها شماره شناسایی های عمه داف را اعلام کرده بودند اما با عکس و مشخصات فیزیک من. و آنها حتی به پایگاه داده مهاجرت کانادایی نفوذ کرده بودند که در آنجا ثبت شده بود عمه داف وارد شده است. عمه داف واقعی را موقتا از آن پاک کردند و اطلاعات، اسکن چشم و اثر انگشت من را باز کردند. عمه بیترایس گفت ما تو زیر ساختای دولت کانادا دوستای زیادی داریم. تعجب میکنیم. عمه داف گفت کلی دعاگو. بعد هر دوی آنها گفتند به امید خدا. روی یکی از صفحه ها مهر برجسته زده بودن که می گفت دختر مرواریدی. بدین معنا بود که اجازه خواهم داشت فوراً وارد گیلیاد شوم. سوالی پرسیده نخواهد شد. عمه بیترایس گفت مثل سیاست مدار بودن می ماند. حالا من عمه داف بودم. عمه داوی متفاوت. برای ماموریت دختران مرواریدی ویزای موقت کانادایی داشتم که موقع خروج باید به مسئولان مرزی می دادم. عمه بیترایس گفت ساده است. عمه داف گفت وقتی رد میشی فقط پایین نگاه کن. ویژگیات و خالکوبیتو قائم کن. به هر حال کار خیلی سطح پایینیه. یک ماشین سیاه دولت گیلیاد من و عمه بیترایس را به فرودگاه برد و من بدون هیچ مشکلی از کنترل مرزی رد شدم. حتی بازرسی بدنی نشدیم. هواپیما جتی شخصی بود. روی آن یک چشم با دو بال نقش بسته بود. نقره‌ای بود اما به نظرم تیره آمد. مثل پرنده بزرگ و تیره. منتظر بود که من را کجا ببرد. به پوچی؟ آدا و الیجا تلاش کرده بودند حتی الامکان درباره گیلیاد به من اطلاعات بدند. مستندها و فیلم‌های زیادی دیده بودم. اما هنوز نمی‌توانستم تصور کنم چه چیزی در انتظار من است. اصلا برایش آماده نبودم. یاد مرکز پناهجویان و زنان فراری افتادم. به آنها نگاه کرده بودم ولی واقعا آنها را ندیده بودم. نمیدانستم ترک جایی که میشناسی و از دست دادن همه چیز و سفر به ناشناخته چطور خواهد بود. چقدر خالی و تار خواهد بود. به جز کورسوی امیدی که به تو اجازه میداد چون این شانسی را امتحان کنی. به زودی من هم همین حس را خواهم داشت. مثل بودن در تاریکی با بارقه ای از نور و تلاش برای پیدا کردن راهم. پرواز ما تأخیر داشت و من نگران بودم که بعد از آن همه تأخیر به ما اجازه پرواز ندهند. اما وقتی در آسمان بودیم حس بهتری داشتم. تجربه سفر با هواپیما را نداشتم. برای همین اولش خیلی هیجان زده بودم. اما آسمان پر از ابر شد و منظره خسته کننده‌ای به وجود آورد. خوابم برده بود. چون طولی نکشید که همه بیترایس داشت به من سقلمه می زد و می گفت نزدیک شدیم. از پنجره کوچک به بیرون نگاه کردم. هواپیما در ارتفاع پایین پرواز می کرد و می توانستم آن پایین برخی از ساختمان های زیبا با نوک مخروطی و برج ها و رودخانه و دریای مواج را ببینم. بالاخره هواپیما به زمین نشست. بعد از درب خروج چند پله که پایین رفتیم هوای گرم و خشک را احساس کردم. باد هم می‌وزید طوری که دامنهای نقره‌ای و بلند ما به پاهای من می‌چسبید. در باند فرودگاه ایستاده بودیم و دو ردیف مرد با یونیفرم مشکی آنجا بودند که ما بین این دو ردیف مرد دست در دست راه می‌رفتیم. عمه بیترایس آرام گفت به چهرهشون نگاه نکن. من هم به یونیفرم آنها خیره شدم. اما می توانستم چشمها و همه چیزهایی که بالاتر بودند مثل دستها را ببینم. تا به حال اینقدر و به این شکل احساس خطر نکرده بودم. حتی زیر پل با گارس و غریبه های دور و برش. بعد از چند لحظه همه آن مردها سلام کردند. من یواشکی به عمه بیترایس گفتم یعنی چی؟ چرا سلام می کنن؟ عمه بیترایس گفت چون ماموریتم رو با موفقیت انجام دادم و مروارید گرانبهایی رو برگردوندم، یعنی تو. ما را سوار ماشین سیاه رنگی کردند و به شهر بردند. مردم زیادی در خیابان بودند و درست مثل فیلم های مستند همه زنان آن لباس های بلند اما با رنگ های مختلف به تن داشتند. حتی دیدم بعضی ندیمه ها دو به دو با هم قدم می زدند. روی در و دیوار فروشگاه ها هیچ آگهی نوشتاری وجود نداشت. فقط علایم تصویری بود. مثل تصویر چکمه، ماهی، دندان. ماشین جلوی دروازه با دیوارهای آجری متوقف شد. دو مامور با حرکت دست به ما اجازه عبور دادند. ماشین داخل ساختمان متوقف شد و درها را برای ما باز کردند. پیاده شدیم و عمه بیترایس بازویش را به بازوی من چسباند و گفت هواپیما خیلی تأخیر داشت. وقت زیادی نداریم که محل خوابتو بهت نشون بدم. باید برای برگزاری مراسم شکرگزاری مستقیم به نیایشگاه کلیسا بریم. فقط کاری رو که میگم انجام بده. میدانستم که این نوعی مراسم مربوط به دختران مرواریدی است. آدا قبلا اطلاعاتی در این باره به من داده بود. عمه داف هم آن را برای من توضیح داده بود. اما من خیلی به آن توجه نکرده بودم. برای همین واقعا نمیدانستم باید منتظر چه چیزی باشم. وارد نیایشگاه شدیم. مملو از جمعیت بود. زنان مسن‌تر یونیفرم‌های قهوه‌ای رنگ مانند عمه‌ها داشتند و زنان جوان‌تر مانند گروه دختران مرواریدی لباس پوشیده بودند. در کنار هر دختر گروه دختران مرواریدی دختری همسن و سال من ایستاده بود که لباس نقره‌ای مانند من بر تن داشت. درست در قسمت جلوی سالن تصویر نیکل مقدس با یک قاب بزرگ طلایی خودنمایی میکرد که از دیدن آن اصلا خوشحال نشدم. همونطور که همه بیت رایس مرا به طرف پایین راهروی کلیسا میبرد، همه مشغول آواز خواندن بودند. مرواریدها را معرفی کنید، مرواریدها را معرفی کنید، ما باز هم خوشحال میشویم، مرواریدها را معرفی کنید.
45.
آنها لبخند می زدند و سرشان را برای من تکان می دادند. به نظرم خیلی خوشحال بودند. با خودم گفتم شاید خیلی هم بد نباشه. همگی نشستیم. سپس یکی از زنان مسن به سمت میز خطاب رفت. عمه بیت رایس خیلی آهسته گفت
عمه لیدیا بنیانگذار اصلی ما.
او را از عکسی که آدا به من نشان داده بود شناختم. هرچند خیلی پیرتر از آن عکس می زد یا اینگونه به نظر می رسید. عمه لیدیا گفت
ما اینجاییم تا از خداوند سپاسگزاری کنیم که دخترای مرواریدی صحیح و سلامت از مأموریت خودشون برگشتن، از هر گوشه این دنیا که در اونجا بودن و مأموریت گیلیادو به خوبی انجام دادن. ادای احترام میکنیم بر شجاعت جسمی و جرأت معنوی اونها و از صمیم قلب از اونها تشکر میکنیم. در این لحظه اعلام میکنم که دخترای مرواریدی بازگشته ما دیگه ملتمس نیستن، بلکه عمه های ارشد با همه اختیارات و امتیازات مربوط به اون هستن. میدونیم که اونا وظیفه خودشونو در هر جایی که اونا رو میطلبه انجام میدن. حضار گفتن آمین. عمه لیدیا گفت دختران مرواریدی، مرواریدایی رو که جمع کردین ارائه بدین. اول مروارید مربوط به مأموریت کانادا. عمه بیت رایس آهسته گفت بلند شو. او با نگه داشتن بازوی چپم مرا به سمت جلو می برد. دستش را روی خالکوبی خدا عشق گذاشته بود، برای همین خیلی درد داشتم. گردنبند مرواریدش را در آورد و داخل ظرف کم عمق بزرگی در مقابل عمه لیدیا گذاشت و گفت این مرواریدا رو مثل روز اولی که دریافت کردم به شما برمیگردونم. امیده که مایه برکت کار دخترای مرواریدی بعدی باشه که طی مأموریتشون این گردنبند رو با افتخار به گردن میآویزن. به لطف و اراده الهی جواهرات گرانبهایی به گنجینه گیلیاد افسودم. اگه اجازه بدین جیدو معرفی میکنم. مرواریدی گرانبها با قیمتی گزاف، نجات یافته از تباهی. باشد که او از آلودگی‌های دنیوی تطهیر، از تمایلات نفسانی دور و از گناه پاک شده باشد و خود را وقف خدمتی کند که در گیلیاد به او واگذار می‌شود.
عمه بیت رایس دستانش را روی شانه‌های من گذاشت و مرا به حالت زانو زدن درآورد. انتظار این کار را نداشتم. یکوری نقش بر زمین شدم. آهسته گفتم: "داری چی کار می‌کنی؟"
عمه بیت رایس گفت: "ساکت باش."
بعد عمه لیدیا گفت
جید به تالار آردوا خوش اومدی. باشه که در پناه خداوند انتخابتون مایه برکت و عافیت بشه.
و دعای خوند.
پایدار باشد آردوا.
دعایی به معنای تلاش و کوشش از صمیم قلب. عمه لیدیا دستش را روی سرم گذاشت و دوباره برداشت. سرش را به نشانه تایید تکان داد و لبخند سرد و بیروحی به من زد. همه تکرار می کردند مروارید گران قیمت خوش آمدی، پایدار باشد آردوا، آمین. با خودم گفتم من اینجا چی کار میکنم؟ خیلی مرموزه.
این داستان ادامه دارد.